بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 194، سطر 18. المسألة الثالثة عشرة في أنواع الإحساس. در مسئله قبل درباره قوه نواکیه بحث کردیم، در این مسئله درباره قوه حیوانیه بحث میکنیم. قوه نواکیه هم در نباتات موجود بود، هم در حیوانات، هم در انسان، و در سه تا از انواع و در سه تا از اشیاء موجود بود. به عبارت دیگه سه تا مصداق داشت. اما قوه حیوانیه در حیوان موجود است و در انسان، یعنی در دو شی موجوده و به عبارت دیگه دو تا مصداق داره. از مصادیق قوه نباتیه بیشترند از مصادیق قوه حیوانیه. به این جهت قوه نباتیه را اعم میگیریم از قوه حیوانیه. هر مفهومی که مصادیقش بیشتر باشن میشه اعم، و قوه نباتیه مصادیقش بیشترند پس میشه اعم. الان در این مسئله 13 میخوام وارد بحث از قوه حیوانیه بشیم که اخص هست از قوه نباتیه به این بیانی که گفته شد. قوه حیوانیه به عبارتی دیگر حواس ظاهره نامیده می شود. البته یه قوه دیگر برای حیوان هست که قوه تحریکی است. اون الان مورد بحث ما نیست. ما در این مسئله فقط از انواع احساس بحث میکنیم، یعنی حواس ظاهره رو مطرح میکنیم. سلام. حواس ظاهره 5 هستند. لامسه، ذائقه، شامه، سامعه و باصره. این 5 حواس ظاهره هستند و ما در این 5 حواس میخوام الان بحث کنیم، کارشون رو میخوایم بیان کنیم که چه کار میکنن و چه شرایطی هم دارند. اگر باصره میخواد ابصار کنه چه شرایطی داره، ذائقه میخواد بچشه با چه شرایطی میچشه، اینا رو باید بیان کنیم. پس این قوا هم کارشون بیان میشه، هم شرایط انجام اون کار بیان میشه. یکی یکی ما شروع میکنیم به تبیین این مطالب، یعنی این قوا رو یکی یکی بیان میکنیم. اول لامسه رو میگیم، بعد ذائقه، بعد شامه، و بعدش باصره، سامعه، و آخر سر باصره. لامسه برای همه حیوانات هست، حیوان بی لمس ما نداریم. هست اعم از همه این حواس، به این جهت مقدمش کردیم. بعضی ها در وقت شمردن این قوا باصره رو مقدم می کنند، چون باصره از همین قوا مهم تره. بعضی ها به لحاظ اهمیت باصره رو مقدم می کنند، بعضی ها به لحاظ اهمیت، نه اهمیت، اهمیت لامسه رو مقدم می کنند. اینجا خواجه لامسه رو مقدم کرده به خاطر اهمیت، کسانی هم به خاطر اهمیت باصره رو مقدم کرده. مرحوم علامه می‌فرماید مصنف لامسه رو مقدم کرد، جهت تقدیم رو اهمیت لامسه نمیگه، جهت تقدیم رو چیزی دیگه بیان میکنه. بعضی ها گفتن جهت تقدیم لامسه اهمیت لامسه است، اما ایشون اینو نمیگه. میگه جهت تقدیم لامسه این است که لامسه برای دفع ضرر است، و بقیه این حواس ظاهره برای جلب منفعت هست و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت، چون اگر دفع ضرر نشود حیوان ممکنه بمیره، اما اگر جلب منفعت نشود حیوان یه امتیازی را از دست داده. ولی اینجوری نیست که بمیره. اگر خب حال توضیح این بحث که لامسه چطور دفع ضرر می کند، اگر قوه لامسه نباشد، حرارت شدید مثلا مثل حرارت آتش به بدن این حیوان وارد بشه، او که لمس نمی کنه تا فرار کنه، فرار نمی کنه، نتیجتا حرارت رو از پا در می ره. همچنین برودت شدید اگر لمس نشه حیوان این برودت رو دفع نمی کنه، چون لمسش نمی کنه، حسش نمی کنه. قهرن این برودت هم اگر شدید باشه حیوان رو از پا در میاره. پس توجه می کنید که اگر لامسه نباشه حیوان مبتلا به ضرر میشه، حالا ضرری که منتهی به مرض بشه یا منتهی به مرض بشه. اما اگر چشم نداشت، حیوان چشم نداشت، امتیازی رو نداره، ولی اینطور نیست که بمیره. چه بسیار حیوانات یا انسان‌هایی که نابینا هستن و دارن زندگی میکنن، یا گوشش نمیشنوه بازم میبینی زندگی میکنه، یا شامه نداره یا زائقه نداره. این همه گواهی هستن که منفعت درست میکنن برای حیوان، ولی نبودشون باعث مرگ حیوان نمیشه، ولی لامسه نبودش باعث مرگ میشه یا باعث مرض میشه. پس لامسه دفع ضرر میکنه یا برای دفع ضرره، اما اون چهارتای دیگه برای جلب منفعت هست و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت هست، چون ضرر اگه زیاد موجود رو از بین میبره و منافعش هم دیگه ضروری و واجب نمیشه، یعنی منافع هم از دست میره. اما اگر ضرر دفع بشه این حیوان زنده میمونه، حالا منفعتی هم ازش گرفته شد مهم نیست. پس دفع ضرر مهمتر از جلب منفعته، یه مقدمه. لامسه دفع ضرر میکند، بقیه جلب منفعت میکنند، پس لامسه از این جهت مهمتر از بقیه است. پس لامسه رو مقدم کردیم برای اهمیت نه برای اهمیت. البته عرض کردم برای اهمیت هم مقدم میکنند، مرحوم معلومه در اینجا این جهت رو ذکر نکرده، گفته لامسه مقدم شد به خاطر اهمیت داشتنش و اهمیتش به این جهت است که دفع ضرر می کند و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعتی. خب تا اینجا این دو مطلب رو بیان کردیم، یکی این که قوه نباتی اهم است و قوه حیوانی اخص، و ما در مسئله قبل اون اهم رو مطرح کرده بودیم، در این مسئله می خواهم اخص رو مطرح کنم. دوم که قوه حیوانیه به پنج قسم تقسیم می شوند که اولین قسمشون لامسه است و ما لامسه رو مقدم داشتیم به خاطر اینکه لامسه دفع ضرر می کند و دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت. این دو مطلب رو گفتیم. مطلب سوم درباره خود لامسه است که اصلا لامسه چه قوه ایست و باش چه چیزایی درش می شه. لامسه قوه ایست که در تمام بدن موجوده، باسره در یه جای خاص بدن هست، در همه جای بدن نیست. زاغان همینطور، شامه و سامه هم همینطور، هر کدوم در یه جای مخصوص بدن هست، اما لامسه در جای مخصوص نیست، در همه بدن پخشه. شما هر قسمت از بدن رو به آتش نزدیک کنید میسوزه، هر قسمت از بدن رو به سرما نزدیک کنید یخ میکنه. اینطور نیست که برودت و حرارت به وسیله موضع خاصی ادراک میشه، به وسیله همه مواضع بدن ادراک میشه. پس لامسه در تمام بدن پخشه و لمس میکنه. خب این مطلب درباره خود قوه است که خود قوه جاش کجاست و بعد حالا میخوام بحث کنیم ادراکش چیه، چه چیزهای اراده را ادراک میکنه. حرارت و برودت را ادراک میکنه، رطوبت و یبوست هم ادراک میکنه. چشم رو میبندیم که نبینیم آب یا سنگ خشکه، دست میزنیم میگیم این تره، دست میزنیم به اون یکی دیگه میگیم خشکه. چشمون تشخیص نمیده چون بسته است، با لامسه تشخیص میده. پس رطوبت و برودت رو هم ادراک میکنه. صلابت و لین رو هم ادراک میکنه. دست میزنیم به سنگ دیگه سفته، صلابت داره. دست میزنیم به موم میگیم شله، لین داره. پس صلابت و لین رو هم ادراک میکنه. خشونت و ملاست هم ادراک میکنه. دست میزنیم روی شیشه میبینیم صافه، یا روی سنگ مرمر دست میکشیم میگیم صافه، روی سنگ پا دست میکشیم میگیم زبره. اون یکی یعنی شیشه ملاست داره، همواره، اما سنگ پا خشونت داره، یعنی ناهمواره، به تعبیر دیگه زبره. اینا رو همه لامسه درک میکنه. علاوه بر این چهارتا، لامسه ثقل و خفت هم درک میکنه. ما یه چیزی رو دست میگیریم میگیم سنگینه، یه چیز دیگر رو برمیداریم میگیم سبک. این هم لامسه همون ادراک میکنه. با باسره که سنگینی سبکی نمیفهمیم، با بقیه قوام هم میتونیم با لامسه میکنم. پس لامسه پنج تا کار انجام میده. یکی این که حرارت و برودت رو درک میکنه، دوم این که رطوبت و یبوست رو درک میکنه، سوم صلابت و لیمز رو، چهارم ملاست و خشونت رو، پنجم سر و خفت رو. دانستیم که لامسه در تمام بدن پخشه و دانستیم که کارش چیست. حالا این بحثش میاد که چند تا لامسه داریم یا یه دونه لامسه. یه لامسه است که هر پنج تا رو ادراک میکنه، یا پنج تا لامسه است پنج تا ادراک داره. بعضی گفتن یه قوه نمیتونه چند تا ادراک داشته باشه، بنابراین ما باید پنج تا لامسه داشته باشیم نه یه دونه. یه لامسه داشته باشیم که حرارت و برودت رو درک کنه، یه لامسه دیگه رطوبت و یبوست درک کنه، سه تا لامسه دیگه هم اون سه تا دیگه درک کنه که توضیح دادن. چون یک قوه نمیتونه پنج تا کار انجام بده، دو تا کار هم نمیتونه انجام بده، یک قوه یک کار انجام میده. پس لامسه باید پنج تا باشه تا پنج تا کار انجام بشه. بنابراین این گروه لامسه رو نوع قرار ندادن، جنس قرار دادن. گفتن لامسه جنسه که مشتمل به پنج نوعه، برخلاف باصره که نوعه، سامعه نوعه، شامه و زازه هر کنون نوعه، اما لامسه نوع نیست، جنسه. وقت اختلاف دارن، گروهی میگن جنس هست که چهار تا نوع دارد، گروهی میگن پنج تا نوع دارد. اختلاف سر اون ثقل و خفته، در ثقل و خفت اختلاف دارن چاره این ما لامسه هست یا نه. پس در حواس ظاهره سه تا قول درست شد، یکی این که حواس ظاهره پنج تا، چهار تا عبارتند از واسره و سامعه و زاغقه و شامعه، یکی هم عبارت از لامسه. لامسه هم نوعه مثل اون چهار تا دیگه. این کسانی که لامسه رو نوع میدونن میگن حواس ظاهره پنج تاست. رایج هم همینطوره، در حسن متعارف گفته میشه حواس ظاهره پنج تاست. گروهی میگن حواس ظاهره هشت تاست، چهار تاش همین سامعه و باصره و ذائقه و شامه است، چهار تاش هم لامسه هست. یکی لامسه ای که رطوبت و یبوست رو درک میکنه، یکی اونی که حرارت و برودت رو درک میکنه، یکی اونی که صلابت و لین، و یکی اونی که ملاست و خشونت رو درک میکنه. این چهارتا، این چهارتا رو با اون چهارتا زمین میکنیم که هشتا سقلخفت اینو نگفته. قول سوم اینی که حواس ظاهری نقطان، این همون هشتا رو میگن، یه لامسه برای درک سقلخفت هم اضافه میکنه میشه نقطان. پس گروهی حواس ظاهره رو پنج تا میدونن، گروهی هشت تا میدونن، گروهی نه تا میدونن. ابن سینا و صدرا حواس ظاهره رو هشت تا یا نه تا حساب میکنن، قبول ندارن که حواس ظاهره پنج تا باشه. میگن حواس ظاهره پنج تا بودنش رو عرف میگه، مردم عادی میگن. اگر دقت کنید باید حواس ظاهره رو هشت تا بگیرید، یا اگر سقل و خفت رو اضافه کنید نه تا بگیرید. در واقع این بزرگواران معتقدن که لامسه جنس نوع نیست، جنس مشتمل بر چهار نوعه یا جنس مشتمل بر پنج نوعه. وقتی این چهار نوع رو یا پنج نوع رو با اون چهار نوع دیگه که زائقه و شامه و باصره و سامه هست جمع میکنید، مجموعه میشه هشت یا نوع. بعدم دلیل میارن بر متعاشون، میگن اگر ما این پنج تا نوع رو یا این چهار تا نوع رو جدا نمی کنیم، به خاطر اینکه این چهار تا یا این پنج تا در تمام بدن پخشن، اگر جاهاشون فرق میکرد ما اینا رو فرق میذاشتیم. مثلا باصره با سامعه جاش فرق میکنه، لذا میگیم دوتا قوه است. اما لامسه هم اگر جاهاشون فرق میکرد، دست ما حرارت و برودت رو تشخیص میداد، مثلا پامون رطوبت و یبوست تشخیص میداد، وقت میگفتیم این دوتا لامسه هستن، دو نوع لامسه. اما چون در همه جای بدن پخشند تشخیص نمیدیم، فکر میکنیم هر دوشون یکیه، هر پنجتا رو یکی میشه. این اقوال در مورد تعدد لامسه که بعضی ها لامسه رو واحد میدونن، بعضی ها متعدد میدونن و عبارت میگیرن از چهارتا، بعضی متعدد میدونن عبارت میگیرن از پنجتا. مرحوم خواجه میفهمه تعددش روشن نیست، تعدد لامسه روشن نیست، ما در تعدد لامسه نظر داریم، اشکال داریم. ایشون میگه حواس ظاهره پنج تاست، حرف ابن سینا و صدرا رو قبول نداره. حواس ظاهره پنج تاست و لامسه یکیه که پنج تا کار انجام میده یا چهار تا کار انجام میده. قبول نداره که لامسه رو متعدد کنیم. بس در لامسه تمام شد. دقیقا که این تا حالا چیو گفتیم؟ تا حالا گفتیم در مسئله قبل در قوه نباتیه که اهم بود بحث میکردیم، الان در قوه حیوانیه که اخص بحث میکنیم. این مطلب اول بود که بود. مطلب دوم این که در قوه حیوانیه چرا لامسه رو مقدم کردیم. گفتیم چون لامسه دفع ضرر میکند، دقیه جلب منفعت میکنند و دفع ضرر اهمه، پس باید دافع ضرر مقدم شد. بعد آمدیم وارد این بحث شدیم که قوه لامسه که حالا قرار شد مقدماً بحث بشه در کجای بدنه و چه کار میکنه. گفتیم که در همه جای بدنه و کارش چهار تا یا پنج تا. بعد وارد این بحث شدیم که لامسه رو به خاطر این تعدد کارها باید متعدد کرد یا میتونیم لامسه رو واحد بگیریم. گفتیم گروهی متعددش شدن ولی ما در تعددش نظر داریم و معتقدیم که لامسه قوه واحد است. و اون پنج چهارتا یکی هم قوه واحدن، بنابراین ما پنج تا قوه ظاهره داریم، حاصل ظاهرم اون پنج تاست، نه هشتا و نه هشتا. این تمام بحث در قوه لامسه بود، مقدمات بحث و قوه لامسه. بعد باید وارد قوه ظاهره بشیم که بخی ریسته مرسی کنن. صفحه 194 سطر 18 هم المثل تا سالست عشره فی انواع احساس، در انواع احساس بحث میکنیم که پنج تاست یا هشت تاست یا نه تاست. ما معتقدیم که پنج تاست، ما وقت پنج تاست جدا جدا مطرح میکنیم. قال اما قوت الادراک للجزئی، قوهی که ادراک میکند جزئی را، که ما اسمشو حس میگذاریم. قوه عقل گفتیم ادراک میکنه کلی را، اما قوهی داریم که ادراک میکنه جزئی را، با ما اسمشو حس میذاریم. وقتی این حس یا ظاهری است که در این مسئله بحث میکنیم، یا حس باطن است که در مسئله بعدی که مسئله چهاردهم مطرحش میکنیم. الان ما در حس باطن بحثی نداریم، اون تو مسئله چهاردهم مطرح میشه. الان بحث ما در حس ظاهری که پنج تاست. فمن هو لمس، اولین قوه از این قوای ادراک جزئی لمس است. فمن هو یعنی از، یعنی بعض این هاست ها لمس است، بعضی از هاست ها لمسه. یا فمن هو یعنی بعضی از این قوایی که ادراک جزئی می کنن لمسند. ضمیر مذکر آورده به اعتبار اللمس که خبره. اگر ضمیر رو برگردونیم به هاست که خب هاست مذکره، اما اگر ضمیر رو برگردونیم به قوت الادراک میگیم ضمیر مذکر آمده به اعتبار لمس که خبره یا مبتداست. و هو قوتون لامسه قوه ایست که منبسط است فی البدن کلی، یعنی پخش در کل بدنه. منبسط است در بدن کلی یعنی کل بدن، در کل بدن پخش شده. منبسط یعنی پراکنده، پخش شده. ببینید در عبارتی که الان ما از مصنف خوندیم دو مطلب بود، یکی قوت الادراک الجزئی که همون احساسه، همون حواسه. مرحوم علامه وقتی میخواد اینو توضیح بده بیان میکنه که قوهی که حاسه است قوه حیوانی است، و ما در این مسئله میخوام درباره قوه حیوانی بحث کنیم و در مسئله قبل درباره قوه نباتی بحث کردیم. اون مطلب اولی که گفتم در ذیل توضیح اما قوت الادراک الجزئی ذکر میکنه. بعد فمن هو لمس داره عبارت خواجه. مرحوم علامه اولا بیان میکنه که چرا لامسه رو مصنف مقدم کرد، ثانیا هو قوت المنبسط فی البدن کلهی رو میگه، توضیح میده. بعدم در اون عبارت بعدی مصنف که بعدن میاد و فی تعدد این نظر اون توضیحاتی که عرض کردم ذکر میکنه. من تمام این قسمت ها رو از خارج بیان کردم. اقول لما فرق مصنف از بحث درباره امر عام یعنی قوه نباتیه، شروع کرد الان در بحث درباره چیزی که اخص از اون عامه، اخص از اون امر عامه، یعنی اخص از قوه نباتی است. و هو اون امر اخص قوه حیوانی است، یعنی احساس، که دیگه مشترک بین انسان و حیوان است، مشترک بین انسان و حیوان و نبات نیست، در حالی که قوه نباتیه مشترک بین انسان و حیوان و نبات بود و از این جهت عام حساب میامد. عن الاحساس که مشترک است بین انسان و غیر انسان من الحیوانات، نه غیر انسان من الحیوانات و نباتات. نباتات احساس ندارن، اگرچه امروز ثابت شده که بعضی از نباتات احساس دارن، ولی قدیم معتقد بودن که نباتات همشون فاقد احساسن. البته در قدیم مثل صدرا هم معتقد بود که نباتات احساس دارن، نه نباتات، سنگ هم احساس داره. یعنی تمام این کمالاتی رو که ما در انسان میابیم ایشون در کمالات هم قبول داشت، در نباتات هم قبول داشت. منتها میگفت احساس اونها در حد وجودشونه، وجودشون ضعیفه، احساس اونها ضعیفه، ما وجودمون قوی تره، احساسمون قوی تره. خب این بحث تمام شد. حالا و بعد اول لمس، مصنف در این عبارتش قوه لامسه رو در این مسئله قوه لامسه رو اول مطرح کرد، بعد به قوای دیگه پرداخت. چرا این کاری کرد؟ و بعد اول لمس ابتدا کرد به بیان لمس، زیرا باقی حواس یرادو یعنی مطلوبند به خاطر جلب منفعت، و هازا یعنی لمس یرادو لدفع ضرر، یعنی مطلوب است برای دفع ضرر. کاری که ما از لامسه میخواییم دفع ضرره، و کاری که از بقیه میخواییم جلب منفعته. این یه مقدمه صغرای بس. مقدمه بعدی که کبراست، چون که دفع ضرر اولا از جلب منفعت است، نتیجه لاجرم قدم مصنف فیه در بحثی که در قدم البحث فیه، مصنف مقدم کرد بحث در لمس رو بر غیر لمس من قبل حساسه، یعنی در بین قوای حساسه بحث لمس رو مقدم کرد بر بقیه. چرا؟ چون لامسه دفع ضرر میکند و بقیه جلب منفعت و اون چی که دفع ضرر میکند مهم تره. پس باید مقدمن بحث بشه. بعد مصنف درباره لمس گفت قوتون منبسطون فی البدن کلهی. این تیکه رو الان علامه میخواد توضیح بده و میفرماد و علم ان لمس کیفیتون قائمتون بالبدن. یک کیفیتیست که قائمه به بدنه، کیفیت مستقل نیست، حالت جوهری نداره، کیفیته، کیفیت عرضه و عرض باید قائمه به غیر باشه. پس لمس هم قائمه به غیره، اون غیر عبارت از بدنه. لمس قائمه به بدنه، مستقل نیست، امر جوهری نیست. منبسطتون فی ظاهر البدن، در ظاهر بدن پراکنده است. اجمع یعنی در تمام ظاهر بدن، در باطن نیست. در باطن بدن معتقدم که قابل لامسه نیست. اگرچه ما درد رو احساس میکنیم، در باطن هم احساس میکنیم و شاید احساس درد توسط قوه لامسه باشه، ولی در این حال قوه لامسه در ظاهر بدن موجود میدونستن. یدرکو بها المنافی و الملائم. کتاب ما داره النافی، النافی غلطه، المنافی درسته. درک میشود بها یعنی به این قوه لامسه، المنافی یعنی چیزی که انسان با انسان سازگار نیست، و الملائم یعنی چیزی که با انسان سازگاره، یعنی خوب و بد، چیزهایی که ما دوست داریم و چیزهایی که دوست نداریم. مثلا یه وقتی حرارت زیاد باشه، خب این منافیه، ما دوست نداریم. حرارت معتدل باشه، ملائم، دوست داریم. به وسیله قوه لامسه اون منافی رو که مضره درک میکنیم، ملائم به هم که مضر نیست و سازگاره درک میکنیم. وقت میتوانیم بعد از ادراک منافی از منافی فرار کنیم و منافی رو دفع کنیم. منافی یعنی ناسازگار، ملائم یعنی سازگار. قال مصنف و فی تعددهی نظر، نی در تعدد لمس نظره، آیا لامسه یک قوه است یا چهار قوه یا پنج قوه؟ گفتیم اختلاف ایشون میفرماد در تعدد لمس نظره. ما معتقدیم که لامسه یک قوه است. اقولو اختلاف الناس در این که لمس آیا قوه واحد است یا قوه کثیر است. قوه کثیر رو گفتیم چهار یا پنج، اختلافی. فالجمهور بر اینن که انها قوه اربعه، یعنی لامسه رو چهار تا قوه میره. انها یعنی قوه لمس. قوه لمس چهار تا قوه است. یکی قوهی که حکم میکند بین هار رو بارد، هار رو بارد رو درک میکنه و اینها رو اصلا جدا میکنه. دوم قوهی که حکم میکنه بین رت و یابس، این دوتا رو درک میکنه و اصلا جدا میکنه. سوم قوهی که حکم میکنه بین سلب و لین، سلب یعنی سفت، لین یعنی شور. چهارم قوهی که حکم میکنه بین خشن یعنی ناهموار، زبر و املس یعنی هموار و صاف. چرا گفتن چهار قوه داریم؟ لأن القوة الواحدة لا يستر عنها اکثر من امر واحد. چون یک قوه بیش از یک کار انجام نمیدهد، بیش از یک کار صادر نمی کند. پس باید این چهار تا کار رو به چهار تا قوه نسبت بدیم، نه به یک قوه. و اگر چهار تا کار به چهار تا قوه نسبت داده میشه، معلوم میشه ما چهار تا قوه لامسه داریم. این لأن القوة تعلیل است برای انها قوه اربعه. دیگه مرحوم علامه نظر بیان نمی کنه که چرا فی تعددهی نظر، فقط قول کسانی که گفتن لامسه متعدده اون رو مستدل می کنه، اما قول مصنف دیگه مستدل نمی کنه، بیان نمی کنه. لأن القوة الواحدة قوة واحدة لا یستر از این قوة واحدة بیش از یک کار، بیش از امر واحد یعنی بیش از یک کار. قال و منه ذوق و یفتقر الى توسط رطوبت لابیه الخالیه عن المثل و ضد. بعد از اینکه قوه لامسه طبیعی شد، وارد قوه زائده میشه. میخوام بیان کنم قوه زائده رو. قوه زائده رو توضیح نمیده که کارش چیه، روشنه، چون روشنه توضیح نمیده. فقط شرط انجام کار روشو بیان میکنه، در چه شرایطی این قوه زائقه میشه شد. مرحوم علامه خود قوه رو بیان میکنه، یعنی جای قوه رو میگه، میگه در سطح زبان موجوده، قوه زائقه در سطح زبان موجوده. بعد شرط عملش هم بیان میکنه، در لامسه شرطی وجود نداشت، به محضی که شیئی تماس پیدا میکرد با بدن ما لمس انجام میشد. اما در زائقه تماس کافی نیست، اگر زبان ما خشک باشه چیزی رو که طعمی دارد، مثلا شیرینه، ترشه، هرچی هست، رو زبان بذاریم ادراک نمی کنی، نمی کشی. زبان خشک چیزی رو نمی کشه، پس احتیاج به رطوبت هست. رطوبت لعابیه، یعنی آب دهان، لعاب یعنی آب دهان، احتیاج به این رطوبت هست. تا رطوبت نباشه چشیدن حاصل نمیشه، اما این رطوبت باید مثل اون چرا که میخواهیم بچشیم واجد نباشه. مثلا اگر فرض کنید رطوبت لعابیه شیرین بود، در یه حد خاصی از شیرینی بود، ما شیرینی به همون مقدار رو زبانی میذاشتیم ادراک نمیکردیم، همونطور که در لامسه هم اینطوره. در لامسه هم بدنمون یه حرارت خاص داره، مثلا 37 درجه حرارت داره، اگر آبی باشد با همون مقدار حرارت ما دستمون توش بکنیم حرارت رو احساس نمیکنیم، نه برودت احساس میکنیم نه حرارت. اصطلاحا میگن آب ولرمه، نه حرارت داره نه برودت، حرارت داره برودت هم داره در حدی منتها مناسب دست ماست، مثل رطوبت و مثل برودت و حرارت دست ماست، لذا ادراک نمیشه. یه خورده حرارت بالاتر بره ادراک میکنه، حرارت پایینتر بیاد سرما ادراک میکنه. پس اگر رطوبت لعابیه دارای مثلا شیرینی باشه در یه حد خاصی، ما شیرینیه در همون حد دیگه نمیتونیم دست بکنیم، لذا میگیم رطوبت لعابیه باید خالی از مثل باشه، باید خالی از مثل باشه. به عبارتی دیگر ادراک یه نوع انفعاله، اگر ما رطوبت لعابیمون شیرین باشد بعد شیرینی به همون درجه رو روی رطوبت لعابیه بذاریم، رطوبت لعابیه منفعل نمیشه، انفعالی صورت نمیگیره و انفعال صورت نگیره به ادراک حاصل نمیشه، باید تأثیر بذاره. این شیرینی تأثیر نمیذاره چون نصف خودش هست. اینه مطلب. مطلب دیگه این که اگر آب دهان ما مثلا تلخ بود بعد شیرینی رو روش قرار دادیم احساس میشه، منتها شیرینی با تلخی مخلوط میشه و اون احساس، یعنی اون اون چشیدن واقعی حاصل نمیشه، یعنی ما اون طعم واقعی رو نمیچشیم، چشیدن واقعی احساس نمیشه، درست نیست، ما اون طعم واقعی رو نمیچشیم. وقتی طعم واقعی چشیده میشود که رطوبت لعابیه مشتمل بر ضد اون طعم نباشد، مثلا طعم شیرینی رو میخوام بچشیم ضد شیرینی رو نداشته باشیم، اگر ضد رو داشتیم چشیدن حاصل میشه ولی اون طعم چشیده نمیشه، یه طعم دیگری که مخلوطی از شیرینی و تلخیص چشیده میشه. بنابراین در چشیدن شرط می شود اولا وجود رطوبت لعابیه، بدون این رطوبت چشیدن حاصل نمیشه. ثانیا شرط می شود که این رطوبت لعابیه هم از مثل خالی باشد هم از زد خالی باشد. اگر از مثل خالی نبود اصلا انفعال حاصل نمیشه، اصلا ادراک حاصل نمیشه. اگر از زد خالی نبود انفعال و چشیدن و احساس حاصل میشه ولی اون طعم واقعی چشیده نمیشه. پس برای چشیدن طعم واقعی هم رطوبت لازم است، هم خلوب به رطوبت از مثل و زد لازم است. عبارت خواجه توجه کنید، و منه ذوق، یعنی از جمله حواس ذوق است و احتیاج دارد ذوق یعنی چشیدن به واسطه شدن رطوبت لعابیه، یعنی باید بین اون صاحب طعم و این قوه ذائقه من رطوبت لعابیه واسطه شود تا این رطوبت لعابیه بتواند اون طعم صاحب طعم رو به ذائقه من برساند. اما رطوبت لعابیه باید خالی باشد هم از مثل، یعنی مثل اون چیزی که میخواهد چشیده شود، هم از زد، یعنی زد اون چیز و طعمی که میخواهد چشیده شود. اقولو از ذوق قوتون قائمتون به سطح لسان، جای ذائقه رو بیان میکنه که خواجه بیان نکرده بود. ذوق قوه ایست قائم به سطح لسان، چون جوهر نیست قوه است، باید قائم به محل باشه. اما لا یکفی در این ذوق ملامست، یعنی اینطور نیست که شیء صاحب طعم تماس پیدا کند با قوه و قوه او رو درک کند، بلکه باید رطوبت لعابیه واسطه شود تا قوه بتواند ازا کند. صرف تماس شیء صاحب طعم با قوه کافی نیست، بل لابد من متوسطه، یه واسطه باید دخالت کند که اون واسطه رطوبت لعابیه است. منتها این رطوبت لعابیه باید خالی از تو اون باشد، هیچ طعمی همراهش نباشه، نه مثل اون طعمی که میخواهیم بچشیم نه ضد اون طعم. لأنها زیرا که این رطوبت اگر صاحب طعم باشد، صاحب طعم طعمی باشد که مماثل با مدرک است، مدرک بخونید یعنی مماثل با اون طعمی که میخواهد چشیده شود، اگر مماثل با اون مدرک باشه لم یتحقق الادراک، ادراک اصلا تحقق پیدا نمی کنه. نه اون طعم رو نمیتونیم بچشیم واقعیتش رو، بلکه اصلا هیچ طعمی حس نمیشه. یعنی ما از این مماثل هیچ طعمی رو حس نمی کنیم، زیرا ادراک منحصراً به وسیله انفعال حاصل می شود، در حالی که شی نمی تواند از مماثل خودش منفعل شود. پس ما نمی توانیم آن چرا که مماثلش را در رطوبت لعابیه داریم ادراک کنیم، اصلا نمی تونیم ادراک کنیم، نه ادراک می کنیم، خراب ادراک می کنیم، اصلا ادراک نمی کنیم. در خلاف اونجایی که مشتمل بر ضد باشه ادراک می کنیم، منتها خراب ادراک می کنیم. لأن الادراک انما یکون بالانفعال، ادراک با انفعال انجام میشه یه مقدمه، و شی منفعل از مماثلش نمیشود این مقدمه دیگر. نتیجه میدهد که پس اگر در رطوبت لعابیه مماثل طعمی که میخواهد چشیده شود وجود داشته باشد، اون طعمی که میخواهد چشیده شود اصلا چشیده نمیشود. این در صورتی بود که رطوبت لعابیه کانت ذات طعمن مماثل. اما حالا و این کانت اون رطوبت لعابیه ذات طعم مزاد، اگر صاحب طعم مزاد باشه لم تعدل کیفیه علی صرافتها به صحت، کیفیت با اون صرافت و خلوصی که دارد به طور صحیح تعدیه نمیشه، یعنی نمیرسه به قوه و قوه قهرن اون طعم واقعی رو احساس نمی کنه. یه طعم مخلوطی احساس میکنه، نه که مثلا طعم اون جسم رو ادراک کنه، طعم اون جسم رو با اون چی که خودش دارد مخلوط میکنه، یه طعم جدیدی درست میکنه و اون ادراک میکنه. کما فل مزار، چنانچه در انسانهای بعضی انسانهای مریض اینطور است که زبانش تلخه، شیرینی هم که بهش میدیم میگه این شیرینی نیست، این خود تلخه. چرا؟ چون رطوبت لاویش مشتمله بر تلخیه، بر اثر مرضی که پیدا کرده. زائقه هم بحثش تمام شد. از زائقه عبارت بود از قوهی که طعم اشیا رو می چشد و در زبان موجود است و با واسطه رطوبت لابیه که خالی از مثل و زد باشد می تواند طعم اشیا رو درک بکنه. قال و منه شم. حالا وارد قوه شام میشیم. قوه شامه هم باز موضع مخصوص داره. اولا راهه رو درش میکنه، ثانیا موضع مخصوص داره، موضع مخصوصی خواجه نگفته، مرحوم علامه ذکر کرده. ثالثا این هم با شرط حاصل میشه، یعنی شم و بویدن و استشمام کردن با شرط حاصل میشه، بدون شرط حاصل میشه. همونطور که ذوق یعنی چشیدن با شرط حاصل میشد، بویدن هم با شرط حاصل میشه. خب سه تا مطلب گفتیم. شم قوه ایست که رائحه را حس میکنه، این خیلی توضیح نمیخواد. مطلب دوم این که جایگاه شام کجاست، این توضیح میخواد بیان میکنیم. مطلب سوم این که شرط استشمام چیز، این هم توضیح میخواد بیان میکنیم. شم اما جایگاه شامه در جلوی مغز، در جلوی مغز یعنی اون قسمت از مغزی که توی پیشانی قرار گرفته، دو تا زائده به شکل نوک پستان یا به بیان دیگر به شکل نخود موجوده که اینها نه سفتند به سفتی عصب و نه شلند به شلی مغز. مغز نرمه، عصب سفته. این دوتا زائدهی که در جلوی مغزن نه به سفتی عصب هم نه به شلی مغزن، متوسط بین هم هستن. قوه شامه در این دوتا موجوده، در این دوتای زائدهی که جلوی مغزن و شبیه به نوک پستانن یا شبیه به نخود هستن، قوه شامه در اینها موجوده. این جایگاه قوه شامه بود که اشاره کردیم. اما قوه شامه برای استشمام چه شرطی دارد؟ شرطش رو ذکر میکنن. دو تا شرط گفته شده، بعضی ها طرفدار شرط اول هم، بعضی طرفدار شرط دوم هم. خواجه میگه هر کدوم کافیه، یعنی هر دو رو قبول میکنه. یک شرط اینه که هوا متکیف شود به راهه، یعنی این بو در هوا بپیچد، بعد به توسط هوا وارد بینی ما بشه و به اون دوتا زائده که قوه شامه در اونها موجوده برسه، اون وقت اون قوه این بو رو درک میکنه. بو باید هوا رو متکیف کنن، یعنی بهش کیفیت خاص بده، بعد هوای متکیف واصل بشه به اون قوه شامه تا این بو ادراک شود. در تکیف هوا به بو چیزی از اون جسم ذراحه کم نمیشه. مثلا فرض کنید که یک غذایی داره پخته میشه، یه بوی ازش متصاعد میشه. بو که از غذا متصاعد میشه غذا رو کم نمی کنه. ممکنه حرارت آب غذا رو کم کنه، ولی رفتن بو غذا رو کم نمی کنه، ولی هوا رو متکیف می کنه. یعنی هوا متکیف میشه به همون کیفیت خاصی که ما اسمش رو بو میذاریم. وقتی این هوای متکیف شده به قوه شامه ما میرسه با رسیدن به قبه شامه ما، قبه شامه اون بوی خاص رو دست میکنه. این یه قوله که هوا باید متکیف شود تا استشمام تحقق پیدا کند. قول دیگه میگه نه، هوا متکیف نمیشه، از این جسمی که صاحب راه هست باید ذرات خیلی ریزی جدا شود که اون ذرات راه رو هم کنند، بعد این ذرات در هوا مخلوط شود بدون این که هوا متکیف شود. هوا بو نمیگیره، این ذرات بو میده، بعد اون وقت این ذرات به قوه یا شامه ما برسه، قوه شامه بو رو اجرا کنه، که هوا دیگه احتیاج به تکیف نداره. ذرات جسم ذراه، ذرات ریز جسم ذراه باید آزاد بشن تو هوا، بعد هوا که مشتمل بر این ذرات بدون این که به راه اینا متکیف شده باشد، بو رو یا اون ذرات رو به مشام ما برسونه و ما استشمام کنیم. این هم قول دوم. از قول اول میگه هوا باید متکیف شود، هوا باید بو بگیره تا ما اون بو رو استشمام کنیم. قول دوم که هوا لازم نیست بو بگیره، اون ذرات ریزی که حامل بو هستن اونا باید پخش بشن و اونا برسن به شامه ما. خواجه میگه هر دوش هست، در بعضی جا ذرات جدا میشن و ما استشمام میکنیم، در بعضی جا هوا متکیف میشه ما استشمام میکنیم، هر کدوم از این دوتا باشه کافیه. یه جا شما جسم ذراه رو میسایید، مثلا فرض کنید که زرچوبه یه چوبه دیگه، بعد ما اینو میسازیم، ذراتی پیدا میکنیم، ذرات متساعد میشه به مشام رو میرسه، بوی زرچوبه رو ادراک میکنه. گاهی هم نه، یه سیب خوشبو میذارید اون کنار، هیچ ذراتی هم ازش متساعد نمیشه، هوا رو متکیف میکنه، هوا بوی سیب میگیره، وارد شامه ما میشه، ادراکش میکنه. پس هر دوش اتفاق میفته، هم آزاد شدن ذرات که بر اثر مالیدن و ساییدن و کوبیدن و امثال زالش حاصل میشه، هم متکیف شدن هوا، هر دو حاصل میشه و با هر کدوم که حاصل شد استشمام تحقق پیدا میکنه. پس استشمام مشروط به شرطه، ولی شرط خاص نیست، احد شرطین کافیه. شرط این نیست که هوا متکیف شود فقط، و شرط نیست که ذرات آزاد شود فقط، بلکه چه اون باشد چه این باشد، شرط حاصل است و استشمام تحقق پیدا میکنه. و منها شم، از اون حس هایی که ما میخوام دربارشون بحث کنیم، شم است، قوه شم است. و یفتقر الى وصول الهواء المنفعل، این شم احتیاج داره به این که هوایی که منفعل شده، یعنی هوایی که اثر اون جسم بودار رو گرفته و خود این هوا بودار شده، این و وصول پیدا کند الی الخیشوم او ذراعه. نه هوا منتقل شود به خیشوم، بلکه ذراعه این جسمی که صاحب راه هست ریز ریزاش منتقل شود و واصل شود الی الخیشوم. یکی از این دو باید به خیشوم برسه تا استشمام تحقق پیدا کنه. خواجه میبینید یکی از این دو رو کافی میدونه، نمیگه اون یکیه به تنهایی و نمیگه این یکیه به تنهایی، میگه احده ما کافیست. خیشون بن بینی رو میگن، اندرون بینی رو میگن، توجه شدید اونطور که توضیح دادیم اون دوتا زائده رو میگن که در انتهای بینی روی مغز قرار داره. اقولو از شم قوتون فی دماغ، دماغ یعنی مغز، به کست داد شم قوتیست در مغز که تحمل و این قوه رو دو تا زائدهی که شبیهن به حلمت سد، حلمه نوک سد یعنی پستان، به نوک پستان شبیهن، نابتتان این دوتا زائده رویدن من مقدم دماغ، از جلوی دماغ رویدن، یعنی در مقدم دماغ و در جلوی دماغ قرار دارد. وقت فارغتا لینت دماغ قلیلن، جدا شدن از نرمی دماغ کمی، یعنی اونجور مثل مغز نرم نیستند، کمی از نرمی دماغ جدا شدن یا سفتر شدن. اما ولم تلحق هما صلابت العصب، سفتی عصب هم به اونها ملحق نشده، یعنی مثل عصب سفت نیستند، همونطور که مثل مغز شل و نرم نیستند. بلکه متوسط بین نرمی و سفتی هست. خب تا اینجا جایگاه قوه شامه را بیان کرد، حالا میخواد بیان کنه که این قوه با چه شرطی کار انجام میدهد. میفهمد و یفتقر الی وصول الهواء المنفعل انز رائحه الالخیشون. انز رائحه متعلق به منفعله، الالخیشون متعلق به وصوله. باید هوایی که متأثر از ذرائحه شده وصول پیدا کند الالخیشون تا شامه این بو رو اجرا کند. او وصول یعنی و یفتقر او یفتقر الی وصول اجزایی من ذرائحه واصل شود، اجزایی از جسم ذرائحه واصل شود الی یعنی الالخیشون. یا باید اون هوای منفعل و متکیف واصل شود به خیشون، یا اینکه اجزاء ریزی که از اون جسم ذرائحه جدا شدن و در هوا پخش شدن اونها واصل شود به خیشون. لأنه یعنی این قوه شامه ادراک میکند به ملاقات. ضمیر لأنه به شم برمیگرده یا به حس برمیگرده. ما به قوه شامه برش گردوندیم به خاطر اینکه بهتر فهمیده بشه، ولی قوه شامه مؤنث زمین باید مؤنث برمیگشت. زمین چون مذاکره به شم برمیگردیم، اما قوه شامه معنا میکنیم چون راحتتر معنا میشه. لأنه یعنی قوه شامه نمایز رو که به ملاقات به وسیله ملاقات ادراک میکنه، یعنی باید با این جسم ذراهه ملاقات کند. حالا یا ملاقات کند با ذرات اون جسم، یا ملاقات کند به هوایی که متکیف به بوی اون جسم شده. الان حال باید ملاقات کند تا به تواند ادراک کند. از قد ذهب قومون میخواد اختلاف رو بیان کنه. گروهی گفتن باید از جسم ذراهه اجزایی جدا شود و متساعد شود و به شامه برسد. گروهی گفتن نه، اجزایی از جسم ذراهه جدا نمی شود، بلکه هوا متکیف می شود و هوای متکیف وارد قوه شام می شود و قوه شام بر متأثر می کنه. دلیل کسانی که قول اول گفتن، یعنی گفتن که باید از جسم ذراهه اجزایی جدا شود، این است که ما در حین درک یعنی مالیدن و ساییدن این جسم میبینیم اجزای ازش متساعد میشه و اون اجزا در هوا پخش میشن و ما اون وقت اون اجزا رو که به مشامم رسیده ادراک میکنیم، یعنی بوی اون اجزا رو ادراک میکنیم. این رو دیدیم، چون دیدیم پس میگیم باید در همه جا اجزایی از جسم ذراهه جدا شود و وارد قوه شام میشود. توجه میکنید از اون درک یعنی مالیدن و ساییدن جسم به دست آوردن که اجزایی متساعد میشه، از این جسم جدا میشه و متساعد میشه. گفتن خب وقتی که در چنین حالتی یعنی در حالت مالیدن و ساییدن اجزا پراکنده میشن و ما ادراک میکنیم، معلوم میشه در جاهای دیگه هم بدون این که مالیدن و ساییدنی انجام بشه، حالا به هر طریق دیگری اجزایی از این جسم جدا شدن و اون اجزای جدا شده وارد قوه شامه ما شدند و ما بوی اون اجزا رو ادراک کردیم. در بعضی جاهایی که درک است یعنی مالیدن از ساییدن است ما این وضع رو یافتیم، در بقیه جاها میگیم همینطوره، منتها ما درک نکردیم نه ساییدیم، ولی یه اتفاق دیگری افتاده که این اجزا از این جسم جدا شدن و وقت وارد شامه ما شدن و ادراک شدن. این دلیل قول کسانی است که میگن اجزا باید جدا شود. دلیل قول کسانی که میگن هوا با متکیف شود این است که اگر اجزا بخواد جدا بشه، این سیبی که کنار اتاق گذاشتیم و هی بوش رو احساس میکنیم بعد از مدتی باید تموم بشه، چون هی جای اجزا متصاعد میکنه، داره اجزاش ازش جدا میشه. خب وقتی اجزا جدا شدن، ولی اجزا ریز باشن، ولی بالاخره این اجزای ریز وقتی جدا شدن چیزی از حجم سیب کم میکنه و کم کم وقتی که زیادتر جدا شدن حجم بیشتری کم میکنه تا بالاخره سیب تمام میشه. در حالی که ما میگیم نه، سیب تمام نمیشه، مدت ها این سیب اینجاست و بو ازش متصاعد میشه. پس معلوم میشه اجزا آزاد نمیشن، هوا متکیف میشه. اینم دلیل قول دومه.
آن سیب تبخیر میشه.
نه اون که تبخیر میشه برای سر حرارته، برای سر حرارت بالاخره این سیب آبش از دست میره و آبش به قول شما تبخیر میشه، کم کم کروش میفته یا میگنده یا از میره. اون یه بحث دیگه است. با آزاد کردن اجزا کم نمیشه، یعنی چیزی آزاد نمی کنه. بله آبش تبخیر میشه برای سر حرارت و این رفعی به آزاد کردن بو نداره. فقط ذهب قومون به این که شم یعنی استشمام به این است که این نما یکونو به هند، فقط به این است که تحلیل پیدا کند اجزاء جسم ظاهر، تحلیل پیدا کند یعنی حل بشه، یعنی پراکنده بشه و تنتقل مع الهواء المتوسط الالحاصل، الالحاصل متعلق به تنتقله، یعنی با هوایی که واسطه می شود این اجزا با هوا منتقل شوند به شامه ما، به حاصل ما یعنی به شامه ما، خودشون منتقل نمیشن، تو هوا پخش میشن و با هوا منتقل میشن. دلیلشون توجه کنید، لعن ندرک، درک یعنی مالیدن و ساییدن و تبخیر. حالا من درک رو از خارج گفتم، ایشون درک و تبخیر هر دو رو میگه. جسمی رو که بوداره شما بذارین تو آب حرارت بهش بدید، درک و تبخیر بر می انگیزد، تحریک می کند ظاهره را و یزکی ها، یعنی بر می فروزد اون ظاهره را. خلاصه ظاهره را از جسم جدا می کند، منتها راهه که عرض نمیتونه جدا بشه، پس باید با ذرات جسم بیاد. بنابراین ذرات جسم که هر کدوم حامل رایه هستند از جسم جدا می شوند و به شامه ما می رسند و ما اون اجزا رو احساس می کنیم، یعنی استشمام می کنیم، یعنی بوشون استشمام می کنیم. این قول اول بود که میگن استشمام به توسط ذرات ریزی که از جسم ذرایه جدا شده انجام می شه. قول دوم توجه کنیم، و قول آخرون گروه دیگر گفتن ان الهواء المتوسط، هوایی که واسطه می شود بین جسم ذرائه و قوه شامه ما، اون هوا یا تکیف به تلکل کیفیه، به همون کیفیتی که این جسم که ما اسمش ذرائه می ذاریم به اون کیفیت متکیف می شه. وقتی متکیف به اون کیفیت شد به شامه ما میرسه و ما بو رو که در هوا حاصل است استشمام میکنیم. لاغیر یعنی فقط از طریق تکیف هوا این قضیه انجام میشود، از طریق آزاد شدن اجزاء ذرائه انجام نمیشود و الا یعنی اگر بخواد از طریق انجام از طریق جدا شدن اجزاء ذرائه انجام شود، لنقص وزن جسم ذرائه مع استنشاقه ها، لازم میاد که وزن جسم ذرائه با استنشاقش کم بشه. یعنی سیبی رو ما چند بار بو کنیم، اگر به قول شما اجزای ازش متصاعد بشه این سیب باید کم بشه و بعد از مدتی هم تمام بشه، در حالی که این اتفاق نمیافته. این هم قول دوم. مصنف فرموده که هر دو قول درسته، یعنی گاهی اون اتفاق میفته گاهی این اتفاق میفته، گاهی ذرات متساعد میشن مثل چوب زرچوبه وقتی بساییدش بکوبیدش، گاهی هم هوا متکیف میشه مثل همون سیبی که مثال زدیم. و مصنف این و الا لنقصه یک قیاس استثنائیه، و الا یعنی اگر استنشاق و استشمام به جدا شدن اجزاء ذرائه باشد این مقدم، لنقص وزن جسم ذرائه، وزن جسم ذرائه کم می شود من استنشاق ها، یعنی من استنشاق رائحه، وقتی رائحه استنشاق شد وزن جسم باید کم شود. بعد میگیم و تالی باطلون، یعنی وزن جسم کم نمیشه با استنشاق راهش، نتیجه میگیریم فعل مقدم هم باطل است. مقدم این بود که جسم زراه اجزایی متساعد کند و اون اجزا رو ما استشمام کنیم، این باطل شد. وقتی باطل شد باقی نمیمانه جز این که هوا متکیف شود و ما اون هوا رو احساس کنیم، یعنی بوی موجود در هوا رو احساس کنیم. این قول دوم بود. مصنف رحمه الله قد نبه به کلامهی، با این کلامش که گفت وصول الهواء المنفعل او ذراه الى الخیشون، با این کلامش تنبیه کرد بر اینکه هر دو امر جایز است، هم متکیف شدن هوا جایز است، هم آزاد شدن اجزایی از ذراه جایز است. فإن الشم قد یحصل بكل واحد منهما، استشمام به هر کدام از این دو راه انجام میشه. چون استشمام به هر کدام از این دو راه انجام میشه، پس ما حکم میکنیم به اینکه هیچ کدام از این دو راه راه منحصر نیستن، هم اون راه انجام میده استشمام رو، هم این راه انجام میده. خب بحث ما در استشمام هم تمام شد، موضعش رو تعیین کردیم و شرط که استشمام رو هم بیان کردیم. سمع و بصر باقی میشه، انشاءالله جلسه آینده متعرضش میشه.